از کشور خارج بشن و در فضای رقابتی تری و فضای سهل‌تر و آسان‌تری تولید داشته باشن، بیان در مناطق آزاد فعالیتشون رو دنبال بکنن. در حقیقت هدف مناطق آزاد به ویژه اقتصادی در حقیقت فکوی پرشی برای افزایش صادرات غیر نفتی و صادرات مرتبط با بخش‌های نفت و گاز پتروشیمی و همینطور بر حال برای تأمین بخشی از نیاز داخلی از طریق جذب سرمایه خارجی است که برای تو کشور ما هم مثل در مناطق دنیا مناطق شکل گرفته، ولی متأسفانه به مرور ما اومدیم این محدودیت ها رو روز به روز در مناطق آزاد و مناطق ویژان بیشتر کردیم و تسهیلات امکاناتی که برای مناطق در نظر گرفتیم تسهیلات امکانات روز به روز کاهش پیدا کرده. معافیت های مالیاتی توی کشور ما زماندار است و در کشور دنیا در حال محدودیتهایی برای نظر زمان وجود نداشته باشه و این معافیت ها به شکل کامل وجود داره. توی کشور ما اومدیم و در مالیات بر ارز افزوده رو قبلا مشمول مناطق آزاد نمیشد، الان دوباره به مناطق آزاد در نظر گرفتیم و همینطور قانون کار و بعضی از قوانینی مثل آن تامین اجتماعی در سرزمین اصلی ما جریان داره و سازمان اجناس متاسفانه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ما هم موضوعیت پیدا کرده و عملا شاید در برخی از موارد باعث شده که نه تنها انگیزه برای فعالیت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود نداره، شاید جذابیت های سرمایه‌گذاران برای حضور در شهرهای صنعتی هم به مراتب بیشتر از مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی باشه، چون محدودیت هایی که توی مناطق برای ترددها برای رفت و آمد و نقل و انتقال و جابجایی کالا و افراد در نظر گرفته شده عملا بیشتر از مناطق دیگر. اما این زمان حضور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توجیه پیدا میکنه که اجرای مشوقها به گونه ای باشه که سرمایه‌گذاران رو ترغیب به حضور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بکنه. ما متاسفانه زیر ساختا که با توسط دولت و با منابع دولتی فراهم بشه میخوام از محل واردات کالای مسافری یا نمیدونم تحصیلات اینکلینی تامین بکنیم که اینا خودش مشکل ایجاد میکنه و مناطق آزاد ما متاسفانه در زمینه تامین زیر ساختا وضعیت خوبی ندارن، چون نوعا مناطق آزاد ما جز منطقه آزاد فرودگاه امام همه در بخش‌های مرزی کشور هستن و بخش‌های مرزی کشور سواحل دریایی یا سواحل خشکی و مناطق محروم هستن، تأمین زیر ساختا و امکانات براشون خوب یه مقدار سخته و در برخی از مناطق ما هنوز اون زیر ساختا فراهم نشده و این محدودیت وجود داره، خب چندان توفیق در جذب سرمایه‌گذاری نداشتیم. خب در طول سالهای گذشته هم متأسفانه فقط بیشتر به اون جنبه به اصطلاح تأمین نیازهای مالیش از طریق خروج کالای همراه مسافر بسنده کردیم و باعث شده که از این طریق ما و یه بخش منابع رو بتونیم به دست بیاریم که این شیوه شیوه مطمئن و شیوه منطقی نیست، بریم به سمت سویی که در قدرت ما رو مناطق آزاد بیشتر بکنیم. الان نظر سر تو جایگاه هم که درست آوردن در خونه شرالی مناطق و بیش مناطق آزاد و بیش اقتصادی به نظر وزارت اقتصاد باید شده که پاسخگوی وزارت خونه مجلس بیشتر باشه، ولی به نظر نیست که این مجموعه با وجود ریاست جمهوری باشه که یه خورده قدرت منابع بیشتر داشته باشه و تعاملات بیشتر رو بتونه با دستگاه مختلفی برقرار بکنه. ما به اصطلاح اگر بنا باشه یک سرمایه‌گذار توی مناطق آزاد منطقه ویژه اقتصادی مثل سرزمین داخلی تأمین اجتماعی قانون کار برایش حاکم باشه، مالیات بر ارز افزوده مثل مناطق داخلی باشه و خب حالا فقط بانک ها و بیمه های خارجی هم نیم، ما از استفاده از تسهیلات ارزی خارجی هم برایشون فراهم نکنیم و از منابع ارزی داخلی هم بهشون اجازه ندیم استفاده بکنن، عملا شرایطی رو وجود میاریم که اینا از لگشتن پشمون بشن و سرمایه‌گذاری که توی مناطق وجود دارن ناراضی باشن. ما اخیرا توی زمستون خب مناسبت بررسی یکی از طرحامون یکی از مناطق آزاد حضور پیدا کردیم، حضور گلای شدیدی داشتن و معتقد بودن که اگر بنا بود این شکل کار پیش بره به هیچ وجه حاضر نبودن بیادن آزاد سرمایه‌گذاری بکنن، چون دقیقا مثل اینجا هیچ امتیاز و اولویتی برای شما وجود نداره و شاید برحال خارج از منطقه آزاد میتونستن ظرفیت بهتری رو برای خودشون فراهم بکنن.
خیلی ممنون از توضیحات شما آقای قادری، به نکات دقیقی اشاره فرمودید، اما تو این یک دو دقیقه پایانی و گفتگو با شما ما میخوام خواهش بکنم به این سوال هم پاسخ بدید که ما الان مجلسمون در حال بررسی یکی از برنامه‌های بالادستی برای 5 سال آینده کشور، یعنی برنامه 7 هست، و خب این که شرایط مناطق آزاد و تمام این اشکالاتی که شما هم بهش اشاره کردید رو آیا در آینه برنامه 7 هم دیده شده است یا نه، یا اگر قرار هست دیده بشود چه راهکارهایی رو با توجه به اینکه از تاری نایب رئیس کمیسیون جهش تولید و جهش و رونق تولید هم هستید، چه نکاتی رو از این حیث در برنامه 7 دیده شده و یا قرار هست که توسط مجلس مطرح و بررسی بشه؟
در کمیسیون تلف کمیته‌های شکل گرفته و اصلاحاتی که در آیین‌نامه کمیسیون تلفیق انجام شده در فن کمیسیون تلفیق اعضا امکان دادن پیشنهاد ندارند و از جمع‌بندی پیشنهادات کمیته‌ها که از کمیسیون‌ها میرسه وارد فن میشه. یکی از کمیته‌ها که بنده مسئولیتش دارم که بخشی از حوزه کاریش همین بحث بررسی ظرفیت مناطق آزاده که فردا دعوت گرفتیم آقای دکتر عبدالملکی خودشون حضور پیدا میکنن در کمیسیون جهش تولید، انشالله فردا بنا هست که اون موادی که توسط دولت پیشنهاد شده و پیشنهادات که از کمیسیونهای مختلف رسیده این پیشنهادات رو انشالله داشته باشیم و روش بحث بکنیم و طبعا تلاش ما برای اینکه انشالله بتونیم هر کمکی که از دستمون برمیاد بتونیم کاری بکنیم که انشاءالله مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در جزو خودش قرار بگیره و بتونه بهتر یک ظرفیت امکانی رو برای توسعه کشور فراهم بکنه و این همه سرمایه‌گذاری‌ها و انتظارات و توقعاتی که توی جامعه از شکل‌گیری مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی وجود اومده انشاءالله این انتظارات بتونه محقق بشه.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما آقای دکتر قادری، برای شما و همکارانتون در مجلس آرزوی توفیق دارم. خدا نگهدارتون. خب با جناب آقای قادری نایب رئیس کمیسیون جهش تولید گفتگو کردم. یه فاصله بگیریم از اتاق فرمان برمی‌گردیم. ۱۵-۱۰ دقیقه از عزیزان شنونده گفتگوی اقتصادی رو میشنوید. آقای کریمی نظرات شما رو بشنوید.
بله، استفاده کردیم از نظر جناب آقای حسینی زاده و دکتر زیادلوی عزیز. یک پله برمیگردیم عقب، یعنی من از بزرگواران یک گام عقبتر میام. سوال این دو تا سوال مطرحه. آیا مناطق آزاد در حوزه محرومیت زدایی موفق بودند؟ اگه از بنده بپرسی من میگم با توجه به چیزایی که بهش دادی بله موفق بود. یک سوال دومی مطرحه که این سوال اساسی تریه، که آیا مناطق آزاد برای محرومیت زدایی تأسیس شدن یا محرومیت زدایی باید در تضمن تأسیس منطقه آزاد باشد؟ ببینید دو تا مسئله است دیگه.
بله.
آیا ما واقعا برای عمران مثلا چابهار نیاز بود که منطقه آزاد بزنی؟ اگر مثلا ما یک سازمان عمران چابهار می زدیم، توسعه پیدا نمی کرد، اشتغال ایجاد نمی شد، فعالین اقتصادی نمی رفتن، اما مشوقی هایی بهشون می دادیم، یک سازمان توسعه عمران مثلا چابهار می زدیم، آیا ما برای محرومیت زدایی، آیا برای اینکه خدمات عمومی ارائه بدهیم به مناطق مرزیمون نیاز بود که منطقه آزاد تأسیس کنیم؟ این سوال خیلی سوال جدیه. وقتی بنده با معاون، وقتی بنده با مدیر عامل منطقه آزاد صحبت میکنم و بهش میگم که شما چرا صادراتت کمه، میگه من 261 روستا در محدوده منطقه آزادم، 5 شهر و 3 شهرستان در محدوده منطقه آزاد منه. یا یه مدیر عامل دیگه میگه من 700 هزار نفر جمعیت در محدوده منطقه آزادمه. یا یه مدیر عامل دیگه میگه من 67 تا روستا توی محدوده منطقه آزادمه و من باید برای اینها مدرسه بسازم، باید بیمارستان بسازم، باید به مردم اونجا برسم. من آیا از من میتونی توقع صادرات داشته باشی؟ توقع جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشی؟ اساساً سیاست گذاری که میاد 261 روستا رو وارد محدوده منطقه آزاد میکنه، این نشان میده که درک درستی از مفهوم منطقه آزاد نداشته. ببینید سوال خیلی جدیه، مسئله جدیه. بله بنده به عنوان یک سیاستگزار میام مثلا یک محدوده محصور کوچکی را به عنوان منطقه آزاد در نظر میگیرم، اون رو مجزا میکنم از سرزمین اصلی، بهش اختیار میدم، توسعه زیر ساخت میدم، مدیریتش رو متمرکز میکنم، فعال اقتصادی رو بهش مشوق میدم تا بیاد برای من در راستای هدفی که برای منطقه آزادم در نظر گرفتم و نقش آفرینی که براش در نظر گرفتم بیاد کار بکنه. حالا در تضمن این وقتی فعال اقتصادی میاد، قطعا اشتغال هم میاد، قطعا توسعه عمرانی هم میاد، قطعا اونجا جاده هم کشیده میشه، قطعا اونجا هتل هم زده میشه. نکته اینجاست، داستان چیست؟ مسئله چیست؟ مسئله آیا نقش آفرینی مناطق آزاد در اقتصاد ملی و بستری برای حضور کشور و افزایش نقش تجارت خارجی کشور است و در تضمن اون اشتغال هم ایجاد بشود، در تضمن اون عمران محلی هم ایجاد بشود، در تضمن اون خدمات عمومی هم داده بشود، یا نه؟ یا ما آمده ایم برای اینکه اشتغال ایجاد بشود، برای اینکه خدمات عمومی بدهیم، مثلا به قول آقای دکتر یه حالی بدیم به مردم این منطقه، منطقه آزاد زدیم. این نکته است.
من نگه دارم، میخوام دوستان هم آقای دکتر زیادو هم آقای دکتر حسین زاده رو هم تو این بحث خواهش میکنم درگیر بکنم. سوالی که آقای کریمی مطرح کردن سوال به جایی است. آقا نمیشود برای عمران و آبادانی یک منطقه‌ای که حالا منطقه محروم چه باشد چه نباشد، ما به جای اینکه بیایم اون منطقه رو منطقه آزاد معرفی بکنیم و از اون طبق فرمایش‌های دکتر زیادلو از اون 10 مؤلفه‌ای که براش ترسیم شده که 6 تاشت حوزه ملی است و 4 تاش حوزه محلی داره، کلن فضایی رو ایجاد بکنیم که وظیفه این سازوکار عمران اون منطقه باشه به جاش بیایم این اتفاق رو رقم بزنیم. آیا اساسا به همچین چیزی فکر شده است یا خیر؟ آیا دکتر با شما خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید دو تا ساحت رو اگر ما از هم جدا بکنیم به نظرم بحث دقیق تر پیش میره. یه ساحتی ها که همون ساحت ابسترکت از ساحت انتزاعی ساحت خلا هست، بیاییم بحث بکنیم آقا فلسفه منطقه آزاد اصلا باید با چه روی کردی می آمد است، با چه الگویی، که اشاره کردم که آیا ما اصلا الگوی بومیشو داشتیم یا نه. این یه ساحت بحثه، یه مقام بحثه. یه مقام هم اینه که الان که ما داریم 7 مستقر داریم، مردم دارن توی زندگی میکنن، روستاها هم داره، الان باید چه کنیم؟ اون ساحت اول وقتی مطرح میشه که شما بگید آقا منطقه رو اضافه بکنیم یا همین 15 تا بسه، این باید کامل بحث بشه. من احساس میکنم تو این زمان اندکی که داریم بیشتر ببریم بحث رو ساحت دوم، یعنی الان بیاییم ببینید نکته‌ای که دوست عزیزمون اشاره کردن واقعا این یک بهانه ایست که بله برخی از مدیران عامل میارن. من این روستاها دستم بر مگه این روستایی از تو چی خواستن؟ یه مدرسه که حق طبیعیشونه، یه نهایتا یه خانه بهداشت، یه درمونگا، و این حق اولیهش هر شهروندی هست. تو نمیتونی بگی آقا من اومدم اینجا منطقه آزاد شدم، نه آقا شما صادراتت کمه، کارهای دیگه‌ای بکن، فرصت‌های دیگه‌ای رو ایجاد بکن. من خیلی ترس دارم که خدایی نکرده ما تئورایز نکنیم کمکاری‌ها و قصورهای خودمون رو. یعنی من مهدی حسین‌زاده اینجا قصور دارم، بیایم تئورایزش بکنم. بله باید راجع به فلسفه، من خودم از کسانی هستم که راجع به این که اصلا باید منطقه آزاد تأسیس می‌شد در ایران، یعنی حرف‌ها دارم، بحث دارم، مبانی دارم، ولی الان زدید با درست یا غلط، یه سابقه 30 ساله داره برخی از مناطقتان به ما به حس رسیده و میدونید اینجوری هم نیست که من بگم کن فیکون فردا تعطیل بشه. همه اینها یک پیوست فرهنگی اجتماعی، حضرت آقام که پیوست عدالت رو برای این دولت مطرح کردن، لازمه که آقا ببینیم تعطیلیش چه ثمراتی داره. ممکنه مثلا بنده مخالف باشم با تأسیس منطقه آزاد، ولی حالا که تأسیس شده شاید تعطیلش مثلا به صلاح نباشه. این پس این ساحت بحث گم نشه. من اون چیزی که بسیار میترسم این نیست که ببین مثلا اساسنامه قشم رو نگاه بکنید، تو اهداف منطقه آزاد آخرین نکته‌ای رو که میره ارائه خدمات عمومی است. یعنی آقای سازمان، آقای مدیر عامل، شما باید خدمات عمومی رو ارائه بکنید. شما میگه آقا نمیشه، من اصلا بیام نمیتونم صادرات، اگر بخوام خدمات عمومی ارائه بکنم به روستا بزنم، خب نگیر پستو. شاید کسانی باشن که بیان به این هم برسن.
بله.
پس این یک نکته اساسی. نکته دوم، ببین یک وظیفه ای رو رئیس جمهور محترم بر عهده مناطق آزاد گذاشتن، این هم حالا دوستان در جریان باشن که آقا هاب گردشگری ما بشه، یعنی فرمودن 2 میلیون نفر رو بتونید اضافه کنید نسبت، نه نفر شبا، 2 میلیون نفر، یه تعداد، یعنی نفر شب حساب بکنیم دیگه دست کم 4 میلیون میشه. به خاطر هم اینها زیر ساخت میخواد و برنامه، که حالا من انشالله این رو میپردازم و فرصت هایی که حالا ایجاد شده. ولی برای اینکه بحث گم نشه تو ساحت دوم، ببینید ما تو ساحت دوم اگر بخوایید ورود کنیم چند تا شعار خوب، گفتمان دولت رو باید اجرا کنیم. گفتمان دولت چیست؟ عدالت و جمهوریت، که رئیس جمهور محترم فرمودن ما باید مناطق آزاد رو به سمت عادلانه شدن ببریم. عادلانه شدنش تو اون جمهوریت خوابیده، یعنی تو مردمی سازی. ببینید ما تعاونی ها تو مناطق آزاد هنوز جایگاهی ندارن،
اصلا بخش تعاونی در اقتصاد ما
جایگاهی با اینکه باید 25% میشد طبق
برنامه، زیر 5%
و تو منطقه آزاد متاسفانه زیر 1% چیزی که ما حالا داریم دنبال میکنیم. یعنی ببینید باید من و مردم منطقه آزاد در درجه اول از فرصت ها مواهب این مناطق بهره مند بشن.
بله.
دومین کاری که ما باید انجام بدیم، یعنی شما باید از من مطالبه بکنید، من مسئول باید بدوم دنبالش، بحث شفافیت در راستای گفتمان دولت محترم و تأکیداتی که شخص آیت الله رئیسی دارن. ما تا شفافیت رو تو مناطق آزاد نبریم، تا به تعبیری که رایج است مناطق آزاد تو اتاق شیشه‌ای نره، اتفاقی نمیفته. بعد شما میای به من مهدی حسین زاده میگی آقا چرا تو محرومیت زاده کاری نکردی؟ آقا من 500 تا روستا تو مناطق آزاد، آقا منطقه آزاد، بعد میشینم فلسفه بافی میکنم. نه آقا، شفافیت باید در مناطق آزاد انجام بشه. نکته بعدی، کاهش آسیب‌های اجتماعی به طور ویژه. ببینید مثلا سازمان اجتماعی یا معاونت رفاه سابق که حالا در ادغام شد در معاونت سرویس از رفاه، اینها یه سری برنامه‌هایی رو فراهم کرده بودن. شما تو از اطلس ایران اینها مناطق آزاد رو غالباً فراموش میگرد، به عنوانی که خب بالاخره ماده 65 اینها یه مدیریت مستقل دارد، ما دخالت نکنیم. بعضن حالا این هم جذابه که در گرفتن مواهب همه دخالت میکنن، ماده 65 نیست، ولی در انجام وظیفه ممکنه مثلا من مهدی حسین زاده اینجا قصور یا تقصیری داشته باشم. ببینید پس این نکات هست که الان، پس خلاصه بکنم عرائضم رو، دو ساحت رو جدا کنیم و الان بایسته ها و چیزهایی که مردم باید از ما مطالبه بکنن و اون گفتمان دولت است. باید فساد ستیزی، باید سامانه های سودزنی رو ما در مناطق آزاد، حالا وزارت اقتصاد هم خیلی داره اهتمام می‌ورزه به این نکته، باید اینها رو ما فعال بکنیم تو مناطق آزاد. این نکته. بریم سراغ گردشگری در منطقه آزاد. در این دوره حالا دبیر محترم حدود 780 فرصت سرمایه گذاری رو آوردند، بیان کردند، ارزشش بالاتر از 450 هزار میلیارد تومانه، یعنی بیش از 5 میلیارد یورو. این 700 و بیش از 780 بسته که بسته ها آماده شده، فرصت های سرمایه گذاری شما میرید سایت فریزون دایت آی آر. دوستان من خواهش میکنم برن ببینن، حالا حدود 103 تاش اختصاص داره به حوزه گردشگری، بیش از 43 هزار میلیارد تومان، که من خواهش میکنم دوستان بیان ببینن میتونن در قالب تعاونی ها از این فرصت ها و این بسته ها، چون تا مردم نیان اتفاقی نمیفته، نه اون مطالبه گری اتفاق میفته، شفافیت اتفاق میفته. اگر مردم وارد این حیطه بشن از این فرصت ها، من خواهش میکنم، فکر میکنم فردا هم اگر اشتباه نکنم دبیر محترم در هیئت دولت ارائه این بسته ها رو دارن.
بله آقای قادری هم فرمودن.
بله اگر بشه این اتفاق بیفته که ما بتونیم سرمایه گذاران داخلی و خارجی، ما از طریق رایزنان محترم فرهنگی، حالا سازمان فرهنگ و ارتباطات یه دید خوبی دارد، جلسه ای هم داشتن دوستان، که این فرصت ها رو در اختیار رایزن ها بگذارن، که حالا دوستانی که دوست دارن در ایران، دل در ایران دارن، ایرانی های خارج از کشور، اینها بتونن در این مناطق آزاد انشالله سرمایه گذاری بکنم و دیگر مناطق ایران که انشالله به بهترین شکل ببخشید.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر زیادلو. من میخوام برگردم به ادامه فرمایش شما. در بخش اول به تعبیر خودتون تئوری ایجاد مناطق آزاد رو فرمودید، نظرات دوستان رو هم شنیدیم، اتفاقا بحث به نقطه‌ای رسیده که شما ادامه بحث رو بفرمایید که الان وضعیتمون چگونه است، آیا از این 6 مؤلفه‌ای که در حوزه ملی و 4 مؤلفه‌ای که در حوزه محلی برای مناطق آزاد تدارک دیده شده بود، آیا تونستیم به جایش برسیم یا خیر، و وضعیت به تعبیر خودتون خاکستری اگر نگاه بکنیم چگونه است؟
چشم، من سعی میکنم با توجه به زیغ وقت و با توجه به بیانات آقای دکتر کریمی، آقای دکتر حسین‌زاده، مطالبم هم عرض کنم خدمتتون. من دو کتابو میخوام اسم بیارم، یکی به نام راز سرمایه تالیف هرناندو دی سوتو، اقتصاددان امریکای جنوبی، و یکم علل شکست ملت ها یا دولت ها هم گفته شده، چون استیت یا نیشن هم به معنای ملت ترجمه میشه هم به معنای دولت ترجمه میشه، برسای دولت ملی میتونه بگیم. کتاب اولی در رابطه با علل عقب افتادگی 100 کشور تحقیقاتیه، تحقیق میدانیه، به یه نکته محوری رسیده که علت عقب ماندگی این 100 کشور بوروکراسیه. کتاب دوم که علل شکست دولت‌ها یا ملت‌ها را مطرح کرده، مسئله حکمرانی نامطلوب رو مطرح میکنه، میگه شکست ملت‌ها ناشی از حکمرانی نامطلوبه. به دنبال این کتاب بود که تعریف حکمرانی مطلوب شکل گرفت. میخوام بگم این کتاب نقش بسیار مؤثر و ارزنده‌ای در این مفاهیم جدید داشته به اصطلاح. خب حالا این نکته رو اینجا نگه داریم. من با اجازهتون برگردم به سوال بسیار اساسی که آقای دکتر کریمی کردن، که آیا ما برای ایفای نقش ناحیه مناطق آزاد باید مناطق آزاد تأسیس میکردیم یا با ارگانهای معمول هم میشد این کار کرد؟ من برای که پاسخ بدم به این سوال، از بدیم به یه تجربهی که خودم در بطنش بودم، یعنی ناظر بر تاریخش بودم، که اشاره کنم. بعد از طرح آمایش سرزمین که توسط مهندسان مشاور فرانسوی ستیران انجام گرفت و در ایران هم به نام طرح آمایش ستیران معروف شد، به دنبالش تفکر عمران ناحیه‌ای هم در ایران شکل گرفت در سازمان برنامه. منشأ این دوتا کار سازمان برنامه بودجه وقت بود در حکومت قبلی، هم طرح آمایش سرزمین. طرح آمایش سرزمین توزیع فعالیت‌ها و جمعیت رو در عرصه سرزمین مطرح میکنه، طرح‌های عمرانایی در سطح منطقه میخواد به این دوتا مؤلفه شکل بده، وارد مج اکشن پلن در واقع. خب اولین مؤسسه‌ای که ایجاد شد در زمینه عمران ناحیه‌ای سازمان عمران خوزستان بود. سازمان عمران خوزستان به این ترتیب ایجاد شد که تمام دوائر محلی که در اونجا بودن، مثل اداره کشاورزی، اداره برق، اداره راه و و و غیره، که کارای عمرانی میکردن، کارای اقتصادی میکردن، نه کارای حاکمیتی، اینا منحل شدن، یعنی منتقل شدن به سازمان عمران خوزستان، یعنی تحت یه فرماندهی واحد قرار گرفتن و سازمان عمران خوزستان تونست منشأ کارای بسیار بزرگی باشه در یه دوره کوتاه 3 ساله. در یه دوره کوتاه 3 ساله چیا بود؟ ایجاد کارخانه کاغذسازی پارس، نیشکر 7 تپه، سد دز، بزرگترین سد ایران، و از همه مهمتر واحدهای کشت و صنعت زیر اراضی سدها، در اراضی زیر سدها. و خوزستان متحول شد، به دنبال صنایع فولادسازی چک گرفت، صنایع نفت و گاز توسعه پیدا کرد و غیره. این تجربه سازمان عمران خوزستان که مدیریت یک پارچه بود و مستثنا بود از قوانین مملکتی، یعنی همون منطقه آزاد، بله، به دنبال این کار چند تا سازمان عمران ناحیه هم به اصطلاح ایجاد شد: سازمان عمران پل ذهاب، سازمان عمران سیستان و بلوچستان، سازمان عمران تاکستان یعنی دشت قزوین و غیره. هیچ کدوم از اونها موفق نبودن. چرا؟ برای که اون اختیارات سازمان عمران خوزستان رو ازش گرفتن، اون ادارات برگشتن سر جای خودشون، ادغام نشدن در اون سازمان ثانویه، بلکه سر جای خودشون موندن و اون یک پارچگی مدیریت که در قانون مناطق آزاد در انشاء شده اتفاق نیفتاد. بله، ما این اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. اگر ما برای توسعه اقتصاد ملی الزاماتی رو نیاز داریم، ابزارهایی رو نیاز داریم که یکی گریز از بروکراسی است و یکی دیگه حکمرانی مطلوبه، اینا رو باید در قالب یه ارگانیزیشن شکل بدیم، چه عمران ناحیه چه عمران ملی فرق نمیکنه. این دوتا اثرات متقابل هم روی هم دیگه دارن. من عرض میکنم بله، باید ما سازمانهایی به وجود بیاریم که بتونه از این دوتا مسئله اصلی، از این دوتا عارضه اصلی، از این دوتا آسیب اصلی رها بشه و بتونه در چارچوب عرصه جغرافیایی خودش به تمشیت امور محلی و اقتصادی بپردازه. این پاسخ من. اما اگر اجازه دارم مطالبم ادامه بدم. خب بنده عرض کردم که مناطق آزاد، یک نگاه کنیم مناطق آزاد با وزارت برق فرق میکنه.
فقط آیه دکتر من فرمایشتون رو عذر میخوام قطع میکنم، فکر میکنم هلوش 7 یا 8 دقیقه تا پایان برنامه
فرصت من دو سه دقیقه عرضم
شما دو سه دقیقه جمع بندی و
دو دقیقه که بقیه دوستان 5 دقیقه دارن. سازمان عمران، سازمان های مناطق آزاد یه سازمان های مالتی فانکشنال هن، یعنی چند بعدی هن. در حالی که وزارت مسکن شهرسازی مالتی فانکشنال نیست، سازمان سمت یعنی صنایع مدرن.